أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان جلسه 135 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ذیل خوانش کتاب شریف مکیال و حرف صاد از بخش چهارم کتاب، در ذیل عنوان صبر آن حضرت، اشاره به حدیث لوح از کمال الدین جناب شیخ صدوق شد. به جهت اهمیت این حدیث و اینکه احتمالاً در عموم افراد کمتر آشنایی با محتوای این حدیث شریف بوده است، گفتیم حالا که قسمتی از این حدیث لوح ذکر شده است، ما این حدیث رو با هم بخوانیم. بنابراین مراجعه کردیم به کتاب شریف کمال الدین باب 28 حدیث اول. مقدمه نقل حدیث رو با هم خواندیم، بعد خود روایت رو که متن مکتوب حدیث لوح بود رو تا جایی که مربوط می شد به وجود مقدس امام سامن الائمه علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه و علی آبائه الطاهرین و ابنائه المعصومین خواندیم و چنین عرض کردیم که در ابتدای این حدیث شریف یک بخش توحیدی دارد با بیان اسماء و صفاتی از حق متعال که نشان دهنده آن است که خدای متعال در ادامه این سخن می‌خواهد به مطلب مهمی اشاره کند، و سخن این است که اگر کسی نسبت به این اراده حق متعال بخواهد گردن فراز کند، خدا قاسم الجبارین است و مبیر المتکبرین و مذل الظالمین، و نه تنها در دنیا اونها رو می شکند که در قیامت هم اونها رو به مؤاخذه می آورد. دیان و یوم الدین هم هست. و با هیمنت و عظمتی خدای متعال از خودش در ابتدای این حدیث شریف یاد می کند و تأکید که انی انا الله لا اله الا انا. بعد از اون در قسمت دوم این حدیث با ذکر خاتمیت پیغمبر و اینکه هر پیغمبری وصیی داشته است، مطلب وارد قسمت سوم یعنی بحث امامت می شود، که اینجا خدای متعال برای وجود مقدس ائمه هدا علیهم السلام به تفکیک مطالبی را ذکر می فرماید که بخشی از اون مطالب نشان دهنده در واقع بیان اتفاقات و آزمونها و فتنی است که پیش روی امت پیغمبر است و در زمان هر کدام از این ائمه صلوات الله علیه اجمعین پیش خواهد آمد. تا قسمت مربوط به وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه خواندیم. اگر اجازه ادامه سخن می‌فرمایید بحث رو و روایت رو با هم تکمیل کنیم. اگر مطلبی ابهامی تذکری هست بفرمایید. الا ان مکذب به ثامنه مکذبون به کل اولیایی. ادامه روایت، اونهایی هم که متن روایت رو یا در کتاب یا در فایل پی دی افشون دارن میتوانن ملاحظه بفرماید. الا ان المکذب به ثامنه مکذبون به کل اولیایی. بدانید، آگاه باشید، هر کس تکذیب کند پیشوای هشتم را، همه اولیای مرا تکذیب کرده است. و علیون ولیی و ناصری، و علی ابن موسی رضا ولی من است و ناصر من است. و من اذعو، با صاد زاد و عین، و من اذعو علیه، و من اذعو علیه اعباء النبوه و ام تحنه بالاضطلاع. امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه کسی است که سنگینی ها و اثقال نبوت را به دوش او گذارند و او را به قدرت و شوکت بیازمایم. پس امام رضا سلام الله علیه هم مورد آزمایش قرار می گیرند و یکی از آزمایشات حضرت موقعیتی بوده است که به جهت اجتماعی خدای متعال به ایشون عنایت کرده. یقتله عفریت مستکبر، قاتل او یک عفریت متکبری است. یدفن بالمدینه التي بناها العبد الصالح ذو القرنین الى جنب شر خلقی. و پس از شهادتش و به قتل رسیدنش دفن می شود در شهری که اون شهر رو بنده صالح من جناب ذوالقرنین بنا کرده است، اما محل دفن او در کنار بدترین خلق من خواهد بود. پس اگر مأمون علیه اللعنت و العذاب تلاش کرد که خودش رو بیگناه و حتی صاحب عزای شهادت امام رضا علیه السلام قرار بدهد، برای کسی که اهل روایت باشد این روشنه که در روایت حدیث لوح او به عنوان یک عفریت مستکبر معرفی شده و به شهادت رسیدن وجود مقدس امام سامن الحجج صلوات الله علیه هم در روایت بیان شده است. حالا او هر نقشی میخواد بازی بکنه خودش میداند و کسانی که گول میخورن. حق القول منی، لأقرن عینه بمحمد ابنه، و خلیفتهی من بعده. بر من خدای متعال فرض است که چشم او را بر پسری به نام محمد روشن کنم. و اون وجود مقدس محمد ابن علی الجواد سلام الله علیه ما رو خلیفه بعد از علی ابن موسی رضا قرار دهم و خلیفتهی من بعده. فهو وارث علمی و معدن و حکمتی و موضع و سری و حجتی علی خلقی. من جواد الائمه را وارث علم خودم قرار دادم، معدن حکمت خودم قرار دادم، موضع سر خودم قرار دادم و حجت خودم بر خلق قرار دادم. جعلت الجنت مثواه، بهشت رو جایگاه او قرار دادم. و شفعته فی سبعین من اهل بیته، من او را شفیع 70 نفر از خیشانش قرار دادم. کلهم قد استوجب النار، در حالی که اون 70 نفر مستحق آتشند. من چنین جایگاهی رو برای جواد الائمه قرار دادم و چنین اذن شفاعتی رو به او دادم. و اختم به سعادت لبنهی علی ولی و ناصری. یکی از نشانه های سعادت یک فرد و سعادتمندی یک فرد داشتن فرزند صالح یا صالحه است. روایت میگوید من سعادت او را، یعنی جواد الائمه را، ختم مینمایم، به یه تعبیری اختتام سعادت هایی که جواد الائمه دارد و افتخارات و مراهمی که برای او قرار داده ام، داشتن فرزندی است به نام علی ابن محمد الهادی سلام الله علیه که این فرزند او ولی و ناصر من است و شاهد فی خلقی، چشم بینای من خدای متعال در میان خلق من است و امینی علی وحی، و او امین بر وحی من قرار داده شده است. اخرج منه داعی الی سبیلی و الخازن العلمی الحسن، از صلب امام هادی یک داعی به راه من، دعوت کننده به سبیل من و یک خازن علمم رو بیرون می آورن. یادم هست که جلسه پیش برخی به صورت جدول یادداشت فرمودید نام امام معصوم، بعد ویژگی هایی که برای اون امام معصوم در این لوح ذکر شده است. امام حسن عسکری سلام الله علیه دایی به راه من است، خازن علم من است. تا اینجا ذکر ائمه هدا علیهم السلام و ویژگی‌هایی از هر کدام که همش رحمت حق متعال است، همش عنایت خدای متعال است. اهل بیت به واسطه این که بندگان خوبی برای خدا بوده اند مشمول این رحمات خدا شدند. اگر کسی دنبال جلب عنایاتی از حق متعال است، البته مقامات اهل بیت و ویژگی هایی که خدای متعال در انبیا و اولیاش قرار داده است مورد دسترسی ما، حتی مورد فهم ما نیست. اما راه، راه بندگی خداست، راه راه سربلندی از آزمون هاست. هر کس در مسیر بندگی آزمونی رو به موفقیت طی بکنه، به قدر ظرفیتش، به قدر استعدادش، به قدر توفیقش، از رحمت خدای متعال بهره مند میشه. راه دیگری وجود نداره. اعطا کننده خدای متعال است، عنایت کننده حق متعال است، راه دیگری نیست. هر کس راه دیگری معرفی میکند، شما را به بیراه دعوت میکند. از اینجا سخن وارد قسمت دیگری می شود که باز مبسوط و قابل توجه، یعنی بخش دیگری است. توحید بیان شد. سلام علیکم.
سلام علیکم آقای دکتر. خیلی قدر بس شد، ولی اینجا که فرمایش کرده یکی از نشانه‌های سعادت یک فرد، میگم خیلی قطع وز شد، نکته بنویسیم.
اونو عرض میکنم. چشم، اونو عرض میکنم. ولی اگر جایی هم باز جا موندید، انشالله از فایل صوتیش میتونید تکمیل کنید.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. عرض کردم یکی از نشانه های سعادت یک فرد این است که از این قسمتی که خواندیم این رو بیان کردم. خدای متعال به اون فرد فرزندی صالح یا صالحه عنایت می کند که برای او در دنیا و آخرت نور چشم است. یعنی داشتن فرزند صالح به نوعی جزء عاقبت به خیری ها و عاقبت به سعادت مندی یک فرده. تعبیر روایت چی بود؟ فرمودن و اختمو به سعادت لبنه، سعادت حجتم را اختتام بخشیدم با عنایت فرزندی به او که چنین شاخصه هایی دارد، ولی من و ناصر من بوده. ما بهترین فرزندانمون خدمتگزار اهل بیت علیهم السلام باید باشند. اما از این تعبیر می شود توجه کرد که اگر یک خانمی یا یک آقایی سالها از خدای متعال خواست که خدایا به من فرزندانی عنایت کن که نور چشم من باشند، خدمتگزار تو، ناصر تو و ناصر دین تو باشند، از اولیای تو باشند، دوستان تو باشن، نه دوست شیطان، نه دوست هوای نفسشون، میارزه. میارزه. عرض کردم در جلسه ای آمدن خدمت پدر یکی از فضلا و اهل علم که با تقوا هم بود، و البته هم اون پدر هم فرزندش به رحمت خدا رفتن. آمدن نزد این پدر، گفتند که شما چه کرده ای که خدا چنین فرزندی به شما عنایت کرده؟ یه جواب زیبایی گفت. گفت هی میان از من سوال میپرسن، میگن تو چه کردی؟ این کار من نبوده. من هی به وجود مقدس امام علی ابن موسی رضا استغاثه کردم، هی رفتم خدمت حضرت و از حضرت طلبیدم فرزند یا فرزندانی که صالح باشند، اهل علم باشند، اهل خدمت باشند. خدا این فرزندان رو به من عنایت کرد. در ماجرای تولد، در ماجرای خدمتگزاری جناب علامه مجلسی دوم مرحوم محمد باقر مجلسی، این نقل آمده است که پدر ایشون مرحوم محمد تقی علامه مجلسی اول میگوید در یک شبی حال توسل ویژه‌ای داشتم به درگاه خدا، یک لحظه به دلم خطور کرد که الان اگر از خدا چیزی بخواهم اون به من عنایت میشود. محمد باقر در گهواره به تلاطم و گریه آمد، من متوجه او شدم و به درگاه خدا عرض حاجت کردم که خدا محمد باقر من را عالم قرار بدهد، خدمتگزار مکتب شیعه قرار بدهد و مزامینی از این قبیل. خدا به من چنین گوهری را عنایت کرد. در روایات داریم دعای پدر و مادر صالح، ممکنه جایی دعای پدر و مادر ناصالح هم به لطف خدا استجابت بشه، ولی روایت میگه پدر و مادر صالح در حق فرزندشون مستجاب است. به نظر میرسد رتبه بعدی در واقع اجابت دعا بعد از پدر و مادر کسانی باشند که حق تعلیم بر انسان داشته باشند، که یه بار این رو تذکر دادم، گفتم متقابلا اگر در جایی استاد صالحی داشتید او رو اهل بندگی خدا یافتید، او رو اهل تقوا یافتید، نسبت به دعای خیر او هم توجه کنید. و البته از اون طرف اگر میخواهید از نگرانی کسی و دلازردگی کسی هم هراس داشته باشید، اول دلازردگی پدر و مادر، بعد هم دلازردگی کسانی که برگردن شما حق دارند. استناد این سخنم به این دو روایت، روایت نخست از بهار شریف 71-77، قال الرضا علیه السلام: معلم الخیر و دین یقوم مقام الاب، کسی که معلم امور خیر و مسائل دینیه افراد قرار میگیرد در جایگاه پدر قرار دارد. و یجب له مثل الذی یجب له، و نسبت به او آنچه نسبت به پدر واجب است مقرر شده است. فعرفو حقه، پس حقش را بشناسید. مطلب دیگر که من این رو معمولا به عنوان روایت نقل نمی کنم و به همین جهت با ملاحظه ادبیاتش رو به کار بردم، ولی شاید شهرت داشته باشه، چون ابتدای این سخن آمده قد ورد فی الحدیث، نقل کردن که در حدیث آمده است. قد ورد فی الحدیث، این نقل که الان میخوانم در جامع السعادات جلد 3 صفحه 140، ولی ظاهرن این روایت در الغدیر هم با تعبیر دیگری بیان شده، جلد 1-650. شما نقل 1ش رو بشنوید، ولی اگه خواستید بنویسید نقل 2ش رو بنویسید، که به نقل از الغدیر است. ان آباءک ثلاثه، پدران تو سه نوعند. من ولدک، کسی که پدر جسمانی توست و تو از او متولد شده ای. و من علمک و من زوجک، کسی که تو را علم آموخته است و کسی که تو را تزویج نموده است. و خیر الآباء من علمک. عجیبه این تعبیر مرحوم علامه امینی اینه، آباء و ثلاثه، پدران سه دستند، ابن ولدک و ابن زوجک و ابن علمک. ابن ولدک و ابن زوجک و ابن علمک. حالا این اگر نمی فرمودن قد ورد فی الحدیث، ما می گفتیم شاید یک تذکر اخلاقی است که آقا بالاخره پدر همسر تو هم آنجوری که همسر تو رو تربیت کرده، او رو انیس تو قرار داده، او رو مونس تو قرار داده، او رو عامل بندگی بهتر تو در درگاه خدا قرار داده است و نکته های دیگری که در داشتن یک همسر خوب مؤثر است، خب او هم به گردن تو حق داره. همون وقتی که پدر تو برای پذیرایی از تو برای تو وقت گذاشته، پدر او هم برای پذیرایی از او وقت گذاشته. همون مقداری که مادر تو برای تو دلسوزی کرده، مادر او هم برای او دلسوزی کرده تا شما دوتا رو به هم دیگه رسوندن. احترام او رو هم داشته باش. کسی که به تو هم علم دین آموخته و علم آموخته، که روشنه که حالا به هر حال در اون روایت که تصریح میکنند معلم الخیر و دین، کسی که معلم قرآن تو بوده، معلم دینی تو بوده، معلم اعتقادات صحیح برای تو بوده، چنین جایگاهی رو خدا براش در نزد تو قرار داده، یقوم و مقام الاب. اگر قد ورد فی الحدیث نمی فرمودن، ما بودون یه تذکر اخلاقی به این شکل گفتن و منطقی هم به نظر می رسه. ولی وقتی ورد فی الحدیث گفتن، یه خورده جلبات روایی هم داره. با اون روایت حضرت رضا سلام الله علیه هم بخشیش لااقل می خوانه. حالا چه این نکته به عنوان یک نکته اخلاقی باشد و تذکری باشد که ادب یک مؤمن رو میرساند نسبت به حق گذاری، نسبت به والدین خودش، والدین همسرش و پدر علمیش، یا به عبارت دیگر مادر علمیش. حالا یک نفر استاد اعتقادیه، یک خانومیه ولی خودش هم خانومه، حالا به تعبیری مادر علمیه اون میشود. از این جهت و به اعتبار سخنانی که راجب جایگاه یک عالم، عالم به دین و معارف اهل بیت گفته میشود، من این رو نه از اون جهتی که روشنه، که نه از اون جهتی که خلاصه بنده به عنوان همکلاسی شما خدای نکرده تذکری داده باشم، نه، به عنوان یک امری که این رو بدانید، به هر حال یک مطلب تذکر اخلاقی مبتنی بر روایاتی در اهمیت جایگاه عالم و اهل علم دین و جایگاهی که در مضمون این روایات درباره پدر و مادر، پدر و مادر همسر و پدر یا مادر مدرس علم دین بیان شده است. پس اونجا که سوالی فرمودند و بهانه‌ای شد که من این رو خدمت شما عرض بکنم، ببینید مثلا روایت داره که نگاه به صورت پدر و مادر عبادت از روی شفقت و محبت. جالبه، نگاه به صورت عالم، عالم دینی، فرد با تقوا، با حفظ شرایطش، حالا خانوم ها و آقایان نوع نگاهشون به این حرفا، ولی اصل روایت رو دارم عرض میکنم. به اون حواشیش الان کار ندارم، نگاه به صورت عالم هم روایت. یک خاطره جالبی هم دارم. یه بار با پدر رفته بودیم یه جایی نماز خوندیم، من امام جماعت و اون عالم اون منطقه رو میشناختم و یه فضائلی برای او قائل بودم. خیلی با دقت داشتم رفتار و سکنات و نوع ارتباطاتش رو رصد میکردم. شاید مثلا 13-14 ساله اینطورا بودم. پدر گمان کردن که تأمل من در اون مکان و مثلا این که میگم حالا یه خورده دیگه بشینیم به اعتبار این نگاه به وجه عالمه. به من گفتن که بریم، گفتم حالا یه خورده دیگه بشینیم، گفتن که نه بریم مثلا حالا کاری داریم. بعد که بلند شدیم با لبخند گفتن که اگه میخوای به صورت عالم نگاه بکنی اشکال نداره، ولی ثواب نگاه کردن به صورت پدر بیشتره. یعنی خلاصه اگه میخوای ثوابی ببری و بهرهی ببری بیا مثلا تو ماشین یا بیا بیرون خودمو نگاه کن، حالا مثلا میخوایم بریم به کارمون برسیم. یه خاطره شیرینی بود. البته من حالا دیگه اونجا منظورمو نگفتم، دیگه خندیدیم با هم آمدیم بیرون، ولی یه تذکر اینگونه دادن جایگاه پدر و مادر جایگاه بسیار والایی است. اما حالا اگر این پدر و مادر مدرس علم دین ما هم بودند، این پدر به من تقوا آموخت، این پدر به من راه بندگی آموخت، این مادر من رو به قرائت قرآن تشویق کرد، این مادر مسیر بندگی من رو برای من تسهیل کرد، جانماز برام انداخت، چادر نماز برام دوخت، من رو در این مسیر یاری کرد، تشویق کرد، قصه هایی گفت که من رو به بندگی خدا جلب بکنه، ماجراهایی برام تعریف کرد که من رو نسبت به خضوع در برابر حق متعال ترغیب بکنه، من رو بیش از پیش شاکر خدای متعال بکنه. به همین نسبت مادری که مقید از فرزندش را بدون وضوع قضا ندهد، خصوصا در زمانهای قدیمتر که استحمام به راحتی اکنون نبوده است، همون زمانها برخی مادران چنین تقیدی رو داشتند، هم میخواستن همسرداری بکنند، هم میخواستن بچه داری بکنند و میخواستن اثر قضای با وضوع رو تا حد ممکن به وجود فرزندشون منتقل بکنن. اینا بندگان خدا خیلی به زحمت افتادن. یه بچه کوچکی با مادرش مهمان بود بر ما، بعد این بچه حرفم خیلی نمیتونست بزنه، ولی ظاهرا هنوز او رو از قضایی که میتواند از مادر دریافت بکند منقطع نکرده بودن. هر موقع قضا میخواست، بکنم یه چند شبانه روزی مهمان بودن، همون قضا میخواست میگو مامان وضو، مامان وضو. اصلا مادر رو به این تعبیر که خلاصه مامان وضو بگیر صدا میزد. این مادر به همین اندازه یک حقی بر فرزند دارد نسبت به تحکیم اعتقاداتش. مادر داره زمینه سازی میکند برای اینکه بچم تا جایی که به من مربوطه، اگر جایی مربوطه به پدره، من شوهری انتخاب کردم که اهل روزی حلال باشه، او قسمتش که به من مربوطه است، من اون روزی حلال رو که میخورم و این را میخواهم به شکلی که فرزند میتواند استفاده بکند در اختیار او قرار بدم، من این مسیر رو پاکتر، طاهرتر به او منتقل کنم. حتما زحماتی دارد، شکی درش نیست. اونایی تو که مادری دینو بهتر درک میکنند. بالاخره گاهی نیمه شب، گاهی سحر، وقت و بی وقت دیگه. حالا مادری که چنین تقیدی داشته باشه چه زحماتی رو باید تحمل کنه حداقل در 2 سال تا بتواند فرزندش رو با وضو غذا بده. این حق مضاعفی پیدا میکنه. جایگاه پدر و مادر در امر تعلیم دین، در امر به سعادت رساندن فرزندان تردیدی درش نیست و بسیار مقام ویژه است. اما بعد از اونها به تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه، معلم الخیر و دین جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه. من حالا دیگه به اون تعبیر حضرت که اشاره شده است که و خیر الآباء من علمک، الان نمیپردازم. من میگم حالا به صورت عمومی بالاخره این ترتیب وجود داره. حالا از اون طرف همون طوری که احترام به اونها، دعای خیر اونها مؤثر است بر احوال ما، آیا آه اونها و خدای نکرده بدخواهی اونها در دعا و دعای منفی اونها، دعای مثبت داریم دعای منفی داریم، بر ما مؤثر نیست؟ برای همین انقدر در حفظ حرمت استاد تذکرات اخلاقی هست که در کتاب منیت المرید هست و تصمیم داشتیم انشاءالله بعضی از جاها اینو بیان بکنیم. وقتی استاد علم دین شد یک ملاحظات ویژه‌ای لازم داره، البته نسبت به حریم دیگر کسانی که به ما میاموزند هم احترام هایی به جهت مؤمن بودن، آموختن، کمک کردن وجود داره، ولی اینجا جایگاه ویژه است. انشاءالله هر جای مسیر زندگیتون در موقعیت استفاده از کسی که شما رو به خیر دعوت میکنه و شما رو به حقیقت دین دعوت میکنه و راه هدایت رو به شما نشون میدهد، انشاءالله این توجه رو داشته باشید. اینجا ارزش و جایگاه برخی از روایات بیشتر بر ما روشن می شود که من دیگه اونا رو مبسوط نمیگم، فقط یک نمونش رو اشاره می کنم که از امام ابی جعفر علیه الصلوات و السلام، امام باقر، شنیده شد: سمعته یقول و وصینا الانسان بوالدی، یعنی رسول الله و علی صلوات الله علیهما. والدین برتر از والدینی که ما الان راجبشون صحبت کردیم به مراتب غیر قابل تصور، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین هستند. خداوند سعادت بخشید به اون پدر، به این پسر، و گفتیم دعای خیر والدین در حق فرزند اگر والدین صالح باشند صریح روایات داره مستجاب است. و از این سخن وارد شدیم بر این بحث که به نظر میرسد والدین میتوانند به سه گونه نسبتشون با ما باشد: والدین جسمانی ما، والدینی که همسر متدین یا متدینه‌ای تربیت کردند تا ما به او آرامش بگیریم، با او سعادت رو بچشیم و با او مسیر زندگی رو طی کنیم، و والدینی که به ما راه بندگی خدا و اطاعت حجت‌های خدا رو نشان دادند و بیان کردند. اینم یک پاسخ مبسوط به سؤال سرکار خانم بنوره. خب رسیدیم ابتدای سخن پیرامون وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه در این روایت. اگر نکته هایی که عرض کردم جایش ابهام و صحبت داره بفهمید. در بخش مربوط به امام زمان صلوات الله علیه که فصل بعدی است. در واقع بخش چهارم سخن این گونه آغاز می شود که ثم اکمل ذالک ببنه رحمتا للعالمین. به به کامل می شود به نقطه کمال می رسد این سلسله اوصیا و اولیاء حق متعال، به تعبیر خدای متعال در اینجا به نقطه کمال می رسد. چگونه کامل می شود این سلسله و نظام امامت؟ به فرزند امام حسن عسکری سلام الله علیه که اولین تعبیری که برای حضرت به کار رفته است رحمتن للعالمین است. امام زمان همچون جد بزرگوارشون وجود مقدس خاتم الانبیا رحمت بر عالمین است. رحمت بر عالمین هست. منتها اگر کسی در ورودی رحمت رو بر خودش بست، خودش به اختیار خودش چنین کرد. خورشید بر همگان میتابد، روشنی میبخشد. اگر ویتامین هایی رو قرار است از طریق پوست ها به بدن ها منتقل بکند، جاهایی نقش پاک کنندگی داشته باشد و جاهایی نقش تراوت بخشی داشته باشد و هر خیری که از این خورشید قرارش برسد، این خورشید جلوه ای از رحمت ولی خدا و نشانه ای از لطف خدای متعال است. حالا اگر کسی درها رو بست، خودش رو زندانی کرد در تاریکی، این میتواند بگوید خورشید برای من رحمت نبود؟ خورشید برای همگان خیر و برکت دارد. تو راه رو بستی، تو راه رو بستی. شوهری که از خدای متعال 40 سال عمر گرفته، به قدر 1 سال از این 40 سال نمیگویم، به قدر 1 ماه از این 40 سال نمیگویم، به قدر 1 هفته این 40 سال در طول عمرش از روایات اهل بیت استفاده نکرده، بعد این میتواند بگوید من برکتی و رحمتی دریافت نکردم؟ تو اصلا روزنه ای نگشوده ای، روزنه ای نگشوده ای که بهره ببری. نابینا هم بودی می توانستی کسی را بگماری که برایت بخواند، بگی دخترم، پسرم، برادرم، خواهرم، این چند تا روایت رو برای من بخونی، چند تا روایت برای من بخونی. نابینا که نبود، عمرت هم که در سن 15 سالگی و 16 سالگی پایان نرسیده. اگر هم در عصر کنونی هستی که ساعتها به دیدن و خلاصه واکاوی سریال ها و برنامه ها و مستند ها و سخنرانی ها و امثال اینها از اون جنسی که ربطی به مسائل دینی و بیان روایات نداشته پرداختی و صرف کردی، گاهی اوقات تو مجلس اهل بیت هم که رفتی از اول تا آخرش با گوشی مشغول بودی، خب 1 هفته از 40 سال اگر تقسیم بکنیم این 40 سال رو، چقدر از زمان 1 هفته به هر سالش میرسه؟ آخه تو به همین اندازه نسبت به روایات اهل بیت اهل خضوع و توجه و خواندن و استفاده کردن نبودی. میگه آقا من کتاب آقای فلانی و آقای فلانی رو خوندم، چقدر توش روایت داشت. اصلا فرض کن کتاب قشنگی هم بود، کتاب مفید، روایت چقدر توش داشت. ما روایت خوانی نداریم، در حالی که منبرهای گذشتگان از علمای شیعه همش روایت خوانی بوده، که مجموعه این روایت خوانی ها رو یکی دو بار عرض کردم. اسمش چیه الان اونهایی که مکتوبه و در اختیاره؟
سلام، امالی میشه؟
امالی شیخ صدوق و دیگران. مثلا کتاب هایی که عنوان امالی دارد سخنرانی های علمای شیعه است. شما نگاه کنید تو چقدر توضیح و حاشیه و از این طرف اون طرف داره. روایت خوندن، ملت استفاده کردن، روایت بعدی، روایت بعدی، روایت بعدی، تمام. ما اصلا روایت خوانی نداریم. شما فکر میکنید ما تربیت دینی که توش روایت خوانی نداریم واقعا منطبق با دین است؟ اسمشو میذاریم تربیت دینی، اسمشو میذاریم تربیت خانواده متدین. روایت خوانی نداریم. وقتی این بچه من خدای نکرده اهل قرائت قرآن که نیست، روایتم که براش نمیخونی، وقتی ثقلینی تربیت میشه، آقا چجوری تربیت بشه؟ اگه شما چنین اعجازی دارید اول مرا تربیت کنید، خود منو با اعجازتون ثقلینی تربیت کنید، بلکه منم آدم شم، بعد لطف کنید یه دستی به سر بچه هم بکشید. شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟ آقا ما جز خانواده های اصیل متدین هستیم، منتها خانوادهمون نه اهل قرآن نه اهل روایته. فعلا به ظواهر هم کاری نداریم، ولی هم گفتیم نه اهل قرآن نه اهل روایته، نه اهل اخلاق نیکوه، نه اهل عمل به احکامه. خدای ناکرده، نعوذ بالله، نه متخلق به اخلاق دینی هستیم نه اخلاق سکولار، و احکام و واجبات و باید و نبایدامون هم انجام میدیم، ولی اهل قرآن و روایت نیست. بچه های من امام زمان رو رحمتن للعالمین میدانن، ما گاهی اوقات میگوییم مدرسهش، کتاب درسیش، استاد دانشگاهش، رسانش، اینا فرافکنیست. مسئول نخست تربیت فرزند پدره. مادران به حسب به نظر من بعضن خطا و اشتباه و غفلت مسئولیت را از دوش پدران برداشتند و از اونها فقط امورات اقتصادی رو طلب کرده اند خودشون و گفتند مسئولیت با ما. خب حالا مسئولیت تربیت الان بر دوش مادر است. اگر مسئولیت بر دوش شماست، شما امام زمان را باید درست معرفی بکنید. آموزش پرورش همه کشورها مگه اون چیزی که مثلا شما دوست دارید رو منتقل میکنه؟ چون عرض کردیم مکرر که ما عرایزمون عرایز محدود به یک کشور و شهر و یک استان و شهرستان نیست، هر جای دنیا هستی. مسئول تربیت پدر بعد مادر، اون بعد مادرم به حسب مراودات خانوادگی و اجتماعی الان میگم، ولی از نظر من بر اساس روایات این مسئولیت کامل با پدره. هر چه مادر کمک میکنه لطف میکنه و هر چه خراب میکنه خودشو قیامت مدیون میکنه، یعنی هر چه مانع میشود پدر تشویق میکند، مادر میگه نه بابا حالا ولش کن سخت نگی. خدا امر کرده در این سن این گونه عمل بکنه بچه، مادر از روی محبتش مهربانتر از خدای متعال است گمان میکند، البته نعوذ بالله. پدر میخواد امر خدا رو اجرا کنه، مادر مانع میشه. پدر میخواد بچه هاش رو مقید بار بیاره، مادر مانع میشه. اینجور جاها که بدهکاره، هم به پدر هم به فرزند، از همه بالاتر به درگاه خدا. پدر مربی موظف است تمام زمان را به بچهش معرفی کنه رحمتون للعالمین، و نه فقط به همین حد انجام میده. پدران خوب بسیار، اما انجام میدن چنین تقیدی دارند برای انتقال این حرف ها و تربیت مهدوی و تربیت توحیدی؟ برنامه دارن، تلاش میکنن، وقت میگذارن، عمر میگذارن. پدر خوبیه، پدر متدینیه، داشته هایش رو سعی میکنه منتقل بکنه، نه فقط در کلام، در عمل، به شکلهای گوناگون. اگر بچه های شما چنین پدری دارن خوشا به حالتون. این پدر رو باید حلوا حلوا کرد رو سر گذاشت. اجازه بدید اینجا حالا چون بحث پدر و مادر هم شد، من یک نکته ای رو به عنوان حاشیه و تذکر برای شما کسانی که ازدواج هنوز نکردید و عرض بنده رو میشنوید، از آقایون یا خانوم ها بیان کنند، و برای اونهایی که پدرند و مادرند در مسیر آماده کردن فرزندانشون برای ازدواج به این نکته توجه کنند. اونهایی که پدر بزرگ و مادر بزرگند برای نواهاشون این نکته رو بهش توجه کنید. اینم عرض بکنم و سخن امروز رو تمام کنم. انشالله براتون مفیده، خصوصا ازدواج نکرده ها. حالا کسانی ممکنه الان حاضر نباشند در جلسه، ولی زمانی این عرایز بنده رو بشنوند، خصوصا ازدواج نکرده. وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از تزویج امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما آمدند، از این عروس و داماد سؤالی پرسیدند با یه فاصله زمانی از ازدواجشون، حالا به هر قدری. گفتند فاطمه جان، علی چگونه همسری است برای تو؟ و علی جان، فاطمه چگونه همسری است برای تو؟ پاسخ حضرت زهرا و امیرالمومنین چه بود؟ پاسخ رو شما بگید ما بشنویم، و بعد از این چنین استفاده ای کنیم که دخترم پسرم اگر میخواهی ملاکی یا ملاکهایی را برای ازدواج و انتخاب یک فرد برگزینی، نگاه کن ببین امیر المؤمنین و بی بی زهرا علیهم السلام ملاکشون در تعریف از یک همسر نیکو چیه. اگر میخوای بری خواستگاری، ببین آیا این دختر با این ملاک میخونه یا نمیخونه، و اگر به خواستگاریت آمدن بسنج ببین این شوهر با این ملاک میخونه یا نمیخونه. لااقل به عنوان یکی از ملاکات باشه. مگر شما اگر ملاکت این بود که حتما موی سرش فلان مدل باشه یا چشم ابروش فلان رنگ باشه، این تضمین است که تا آخر عمرش موهاش همین رنگی و همین مدلی و ابروهاش هم همین رنگی بمونه؟ خب نه، گاهی بی اختیار خودش، گاهی با اختیار خودش شرایطی که شما میسنجیده تغییر میکنه. میگید حتما خانه داشته باشه، خب دورو دیگه به هر دلیل خونه از دستش میره. این هم اگر او لااقل در ابتدای زندگی نسبت به این موضوع به هر ادبیاتی متعهد شد، بهتر از این است که اصلا این جزء ملاکات نباشه و بعد دست در پوسگردو باقی بماند. ولی یه موقع او این ملاک رو میپذیره، شما خلاصه باهاش طی میکنی، گفتگوها رو انجام میدی، بعد 5 سال، 10 سال، 2 سال، 1 ماه پشیمان میشه، میگه آه نه من اهل این ملاکا نیستم. او خودش میداند و خدای خودش به تعهدی که داده و زندگی که به هم ریخته. ولی لااقل جزء ملاکات باشه. پاسخ رو کدوم بزرگوار میفرماین؟
نمیدونم بهترین یار برای بندگی خدا.
سلام علیکم. بله سلام علیکم.
نعم الامر لطاعت الله.
احسنت. فیه یا له؟ از رو میخوانید یا از حافظه میگید؟
از حافظه گفتم است.
من تو ذهنم فیه، ولی سرچ کنید ببینیم کدومش همون درسته رو بنویسید. نعم العون فی طاعت الله، بهترین یاور در بندگی خدا. نعم العون فی طاعت الله. حالا اگر سرچ کردید دیدید لطاعت الله است، به من بگید. ممنون. ملاک انتخاب همسر 100 تا نوشتی، لااقل یکیش، نمیگم اولیش، لااقل یکیش این باشه. نعم العون فی طاعت الله، بهترین یاور در بندگی خدا. این تیکه رو یواش میگم اگر آقایون اون دورو برن مثلا نشنوند، اگر شنونده خانومن، اگرم دارید با همدیگه میشنوید که خب دیگه. شما برای شوهرانتون و شوهرانتون برای شما نعم العون فی طاعت اللهید. حالا که دیگه حرفا رو زدین، 10 جلسه، 3 جلسه، 2 جلسه، 5 ساعت با مشاوره، بی مشاوره، هرچی، بالاخره فعلا وارد زندگی شدید و دارید الحمدلله به لطف صاحب زمان مسیر رو با خوشی و خلاصه عسل‌های متعدد و چه می‌دونم شیر قهوه‌های خیلی گوارای صبحگاهی با کیک‌های فلانطور و میوه‌های پوسکنده بعد از ظهر و انارای دون کرده هنگام استراحت شامگاهی و دارید میرید جلو الحمدلله نوش جانتون. نعم الان فی طاعت الله. اگر دیدید داره برای بندگی خدا تلاش میکنه، مانع نباشید. تیک انداز هستید یا نیستید؟ بنده خدا فرد محترم جا افتاده مثلا میگه آقا من اینجا نماز بخونم، میگم که چرا اینجا نماز خوندی؟ میگم اونجا نماز بخونم، میگه چرا اونجا نماز خوندی؟ یه خود زودتر پشم، میگن چرا زود بلند شدی؟ یه خود دیرتر بخوابم، میگه چرا دیر خوابیدی؟ هیچ مزاحمتی هم نداره، ولی چرا الان نماز اینجا خوندی، چرا نماز اونجا خوندی، چرا اینجوری خوندی، چرا اینجا قنود طولانی شد، چرا سجدت اینجوری شد؟ نعم الان فی طاعت الله، اصلا مانع هم نشد. من از اون خانومی که به شوهر اهل دعاش، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده، اصلا به زبانم نمیگرده بعضی تعبیرها رو بگم، فلان تعبیر را به کار میبرد و به سخره میگیرد، به اون خانم کاری نداره. به اون خانومی که برمیگرده میگه مثلا این دعای تو، این ذکر تو، این قرآن خوندن تو به چه دردی میخوره، مثلا میتونه گاز ما رو عوض کنه، میتونه فرش ما رو عوض کنه، اگه عوض میکنه به چه درد میخوره، من با او تعبیرها اصلا کاری ندارم. نعم الان فی طاعت اللهی برای شوهرتون، برای همسرتون، یا همسری که میخواد یه دونه مجلس دیگه برای امام حسین یا حضرت زهرا سلام الله علیها یا برای یکی از اهل بیت بگیریم، که بابا چهار تا مجلس گرفتی دیگه، بذار یه جمعه صبح بخوابیم. یا اگر خانومش رو دعوت کرد به این که بریم یه فیض بیشتری ببریم، یه زیارتی بریم، یه مشهدی بریم، یه حضرت عبدالعظیمی بریم، در یه مجلس مجازی شرکت کنیم، میگه بابا خانم ول کن، دسته کچل ما برده، هزار تا گرفتاری داریم، حالا شما نمیشه خود تنهایی بری به بهش به ما کاری نداشته باشی، من هستم خونه شما با بچه ها. این نعم الاونه، مانع هم نشده، نعم الاونه، بهترین یاوره. حالا اگه یک شوهری اینگونه بود، یک خانومی اینگونه بود، چقدر باید در این عصر و زمانه قدرشو دونست؟ چند بار سر به سجده گذاشتید و گفتید الحمدلله رب العالمین؟ هر چی ما میخوایم مجلس بگیریم، هر چی میخوایم برنامه بگیریم، هر چی میخوایم روزه بشنویم، هر چی میخوایم در مجلس توسل شرکت کنیم، هر چی میخوایم زیارت عاشورا بخونیم، یه همسر با من همراهه، هر چی زیارت میخوایم بریم پایه است. حالا اوناییتون که دارید الحمدلله چقدر شکر میکنید، اونهایی که چنین همسرهایی ندارن اول خودشون رو توجه کنن، آیا اصلا من خودم برای همسرم نعم الاون هستم یا نه؟ حالا نمیخواد اون بنده خدا رو الان اذیتش کنیم، خودم چی کارم؟ و همینها در نظام تربیت دینی باید به بچه ها منتقل بشه. وقت شما فکر میکنید بچه ای که این مفهوم براش روشن باشه، این میاد بگه یا این دختره رو تو دانشگاه یا تو بازار یا تو نمیدونم کوچه یا در مغازه یا تو خونه سر کوچه‌مون مثلا برای من بگیرین، یا من فلان غلطو میکنم، یا همچین حرفی میزنه، دنبال چشم و ابرو میگرده، دنبال تناسب اندام میگرده، دنبال اگه خانوم باشه دنبال تناسب اندام میگرده، دنبال پول و ماشین و اینا میگرده، یا دنبال نعم الاون میگرده؟ ولی یقین داره که ممکن است یکی از آزمونهای او این باشه که بعد از 3 سال 4 سال 5 سال 15 سال همسرش از اون نعم الاونی خارج بشود و یه کاری بکنه که این مستعسل بشود، در حد اقل بندگی خدا در نظام زندگیش به گرفتاری بیفته. بله امتحان خدا ممکنه در هر کدام از شرایط زندگی باشه، یکیش هم اینه که شوهر آدم یا همسر آدم تو این نظام با او همراهی نکنه و یا در تقابل بیسته یا بنای اذیت بگذاره، این امتحان هم هست، میدونه. به خاطر همین میگه من الان وظیفه‌ام توجه به نعم الاون فی طاعت الله، اگر فردا خدا خواست منو با این بیازماید وظیفه‌ام چیز دیگه. هیچ فکری هم نسبت به این که اگه اون یکی بود، اگه دینم نداشت لاقل ماشین داشت نمی کنم، میگم خدایا من دنبال وظیفم در هر زمانی باید ببینم وظیفم چیه، و دیگران هم قضاوتگران خوبی نیستن، چون نمیدونن شما دارید درست وظیفتون رو انجام میدید یا غلط. دیگران قضاوت خودشونو میکنن. دهان مردم مگه میشه بس؟ نه. مگه میشه آدم بقیه رو توجیه کنه که الان کار من اینه، وظیفه‌م اینه؟ اصلا خیلی اعتذار شما نمیتونی برای آدم بگی. یا صاحب الزمان، یا رحمتا للعالمین، ما خود رو لااقل بنده جسارت رو به شما نکنم، بنده خودم رو لایق هیچ توجهی و عنایتی نمیبینم. هرچه هست شرمساری به درگاه امام زمان است از سمت من. و هرچه بوده است عنایت و خیر مولا بوده است. ولی با کریمان کارها دشوار نیست. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاک و رسولک و حفهم به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندك اسلكه من بين يدي ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا واذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. يا ابانا، پدر ما، سرور ما، آقای ما، استغفر لنا، انا كنا خاطئين. يا صاحب الزمان، تو برای ما استغفار. ما اهل خطا بودیم، هستیم، اهل غفلتیم. یکی از مراهم و رحمات تو بر ما این است که برای ما استغفار کنی. یا ابانا استغفر لنا، انا کنا خاطئین. درماندگی ما رو میبینه، بیچارگی ما رو میبینه، دست خالی ما رو میبینه، همه وجود استغاثه و حاجت ما رو میبینه، شرمساری ما رو میبینه، استغفار ما و طلب رحمت ما رو میبینه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعنه دواه. امروز برای پدران و مادران دل خاک خابیده و هر کدام از عزیزانتون که نیت دارید دستگلی هدیه کنید، 100 مرتبه لعنه بر متخلف اول، به نیابت از طرف اونها هدیه کنید به بیبی زهرا سلام الله علیها. با صلواتی که میفرستیم شما لعن رو شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم.